برای سلامتی خودتون، اهل بیتتون، همه مؤمنین عالم یه صلوات خط بفرمایید. صلی الله علیه محمد و برای اینکه انشاءالله خداوند در این شبهای مقدس همه وجود ما رو پاک و طاهر بکنه و ما رو به سطحی برسونه که لیاقت هم نشینی با اولیای خدا رو داشته باشیم. یه صلوات خط ارزم به حضورتون. واقعا این شبها شبهای خاصی هستن و ایام فاطمیه برای ما کمتر از شبهای بعد نیست. حالا البته ممکنه این یه حس باشه، ولی به هر حال حس بودن در شب قدر خودش یه حس خوشی داره که آدم رو امیدوار میکنه و علاوه بر امیدوار بودن ما رو به سمت ارزیابی سالانه بررسی خودمون که ما زندگیمون کجاش کم داره، چیکار رو باید بکنیم، به این سمت میکشونه و این به نظرم خیلی مقتنمه. به ویژه این که ما نواقصمون رو از حضرت صدیقه طاهره میخوایم که به نحوه خاصی برطرف بکنه و این در اختیار حضرت صدیقه طاهره هست، در توانشون هست و خیلی از انسان ها به واسطه این راه یافتند به اونجایی که اصلا فکرش هم نمی کردن، کسی هم فکرش رو نمی کرد. این جمله مثلا شهید قاسم سلیمانی ها، اینها همشون کسانی بودند که دستشون از صدیقه طاهره گرفته و نور حضرت بر اونها طلوع کرده. به هر حال اگه همون نور هم به ما بتابه همون اثر رو انشالله خواهد داشت. باید از خدا بخوایم که ما هم در معرض اون نور آسمانی بشیم که انسانها رو پاک میکنه، از منیت‌ها خارج میکنه، اونها رو از دوزخ جداشون میکنه، زهزهشون میکنه، زهزه یعنی اصلا پرتشون میکنه، به از فرسنگ ها دورشون میکنه از جهنم. انشالله ما این اتفاق برامون بیفته، نواقصمون برطرف بشه. یه صلوات خط بفرم. ما جلسات قبل که فکر میکنم یه جلسه یا دو جلسه بود، چند جلسه بود؟ دو جلسه، در مورد بحث سبک زندگی در از اون سبک زندگی از صدیقه طاهره که ما میتونیم اخذ کنیم و بگیریم و در زندگی جاری کنیم صحبت کردیم و خیلی خلاصه مطالب رو که گفتیم من خدمتتون عرض میکنم. بنا داریم که انشالله تو این چند شب که خدمت شما هستیم و احیانا بعدش هم که میریم به سمت تولد حضرت صدیقه طاهره مجموعاً به طرح مشخصی از سبک زندگی برسیم و ببینیم که آیا حضرت صدیقه طاهره برای ما سبک زندگی مخصوصی ارائه میدن. قصدمونم خدا وکیلی اینه که زندگیمون تغییر بکنه. نمیخوایم، خوبه آدم تو مجالس عزا شرکت کنه و نورانیت داره، ولی قصدمون تغییره. بخوام انشالله به برکت این ایام بگیم سال 1400 ما منجر شد که فاطمیه امام منجر شد که سبک زندگی ما تغییر بکنه و اصلاح بشه. ما در مورد سبک زندگی چند تا نکته رو مطرح کردیم که قابل توجه بود. حالا به نظرم این حالو بد نیست مطرح کنیم. یکی این که وقتی ما داریم راجع به سبک زندگی صحبت میکنیم، سبک زندگی میاد روی لایه های ظاهره زندگی، رو پوسته های زندگی، رفتارها، شیوه های زندگی، روش های زندگی. این کلن خود سبک زندگی مفهومش چیه؟ مفهومش مجموعه ای از در واقع فعالیت ها و برنامه ها و کارها که اینا عینیت داشته باشه، کاملا ظاهر بشه. بیشتر به ظاهر شدن زندگی، سبک زندگی میگه. حالا به سالش هم زدیم دیگه، نمیخوام توضیح بدم. اومدیم گفتیم این سبک زندگی اگه بخواد کار بشه، بایستیم که بر اساس یه طبقه بندی اتفاق بیفته. مثلا اینجوری باشه که بگیم برای کودکان اینطوریه، برای نوجوانان اینطوره، برای به همین دلیل اومدیم چهار بخشش کردیم. یه بخشش دوره طفولیته، دوره ها رو هفت سال نرفته، میشه دوره های انسان رو 7 سال رفت، میشه 5 سال رفت، میشه به این سطح رفت. ما جاهای مختلف از هر کدومش میتونیم استفاده کنیم. تو روایات هم هر کدومش در جای خودش استفاده شد. یعنی مثلا بعضی وقتا میگم که 7 سال اول، 7 سال دوم، 7 سال سوم. بعضی وقتا میگم مثلا دوره طفولیت، دوره های اینطوری میکنن. ما اومدیم بر اساس همین دوره طفولیت و دوره از بلوغ تا ازدواج و بعدش تشکیل خانواده تا در واقع زیاد شدن که فرزنددار شدن و قسمت آخرش هم کسانی که مسئولیت های بعدی رو دارن، کسانی که خانواده تشکیل دارن، همه دارن، به هر حال سنی ازشون میگذره. تو جامعه شما این چهار طیف رو میبینی وقتی دارین سبک زندگی کار میکنی، یه همچین سیمایی رو میبینی. بعضی ها واقعا تفلن، یعنی این که نمیشه بهشون مسئولیتی داد. بعضی ها قبل در واقع از میشه بهشون مسئولیت داد، ولی بایستی آماده بشن برای تشکیل خانواده و بعدم وقتی که خانواده تشکیل میدن و قسمت مسئولیت های بعدی هم خودش یه بحثی داره که کسانی که وارد فضای جامعه میشن مسئولیت دارن. پس این بخش سیمای یک زندگی در این سیمای زندگی یا در دومین نکته ای که مطرح کردیم، البته میشه سومین نکته ای که معنای سبک زندگی رو گفتیم، بعد سیمای زندگی رو گفتیم، بعدش اومدیم گفتیم فهرست کردیم که سب تو سبک زندگی چه چیزهایی مهمه، احسا کردیم و دیدیم تطبیق داره با موضوعاتی که مربوطه به دعاهای حضرت، دعاهای روزانه حضرت. گفتیم اگه سبک زندگی این موارد رو داشته باشه که فهرستش رو در آوردیم، گفتیم یه سری موضوعاتی برای سبک زندگی اهمیت داره که اون موضوعاتی که برای سبک زندگی اهمیت داره رو مثلا یکیش بود رزق که گفتیم مفصلا صحبت کردیم. رزق و طعام گفتیم خیلی مهمه. رزق و تعامل توی بحث طفولیت و بلوغ تا ازدواج و بعدش اینا رو یکی یکی بیان کردیم، فرازهای مختلف دارم تطبیق دادیم و برای هر کدوم خط مش تعیین کردیم. اینا میشن موضوعات که گفتیم روز شنبه، شنبه، دوشنبه تا جمعه، اینا موضوعاتی میشن که در سبک زندگی اهمیت داره و مطالبش مطرح شد. قسمت بعدی که مطرح کردیم و باز اینم خیلی اهمیت داشت یکی خود بحث زمانه، نقش زمان در سبک زندگیست که ما زمان رو میتونیم اساسا یه موضوع مهیمنه برای این موضوعات بگیریم، چون موضوع زمان خیلی موضوع مهمیه، چون در واقع مثل این که دنیا داره بر اساس زمان میگرده، عمر انسان، عجل انسان، اوقات انسان، شب و روز انسان، که بنا شد راجع به این زمان به صورت مفصل کار کنیم که فکر نمی کنم در این جلسات ما بتونیم راجع به این صحبت کنیم. فقط اجمال قصه اینه که بحث زمان نقش اولیه، مهم، اصلی، تعیین کننده ای در سبک زندگی داره و کسی بتونه موضوع زمان رو برای خودش حل کنه و منطبق بشه به اوامر و نواهی الهی بر اساس اون چیزی که خدا گفته زمانش رو تنظیم کنه، اون سبک زندگیش موحدانه میشه. یعنی کافیه فقط شما تو سبک زندگی فقط زمان رو بیاییم مطرح بکنیم، هم قبلا راجبش صحبت کردیم، هم بعدا انشالله بنا صحبت سر راجب این موضوع صحبت کنیم. ولی اجمالا اینطور شد که ما تو این طرح سبک زندگی که میخوایم استخراج بکنیم و در بیاریم، کاری که داریم انجام میدیم اینه، کاری که داریم اینه که بیایم روزهای هفتمون رو، یعنی از شنبه، شنبه، دوشنبه رو برای این گروه های مختلفی که هست طرح براشون بریزیم. بگیم مثلا شنبه ها، یک شنبه ها، دو شنبه ها و برشون یه برنامه بریزیم. اون چیزی که فعلا از بحث زمان بنا داریم روش کار کنیم اینه که ما روزهای هفتمون رو احیا کنیم، یعنی ما واقعا شنبه دار بشیم طبق اون چیزی که حضرت صدیقه طاهره میگه شنبه هامون شنبه بشه، یک شنبه هامون یک شنبه، اینطور نباشه که هر روز هفتمون یکسان باشه. هر نوع ما اینطوریه که شنبه با شنبه فرقی نمیکنه، شنبه با دو شنبه فرقی نمیکنه، بعدش یهو میبینیم پنج شنبه شد و جمعه شد. البته چرا یه تمایزی بین پنج شنبه و جمعه به خاطر فضای کاری وجود داره، ولی بین عنوان نیست که مدیریت بشه و کاری ازش بخوایم. یعنی مثلا ما شنبه هامون عبادت های مخصوصی داشته باشیم، یک شنبه هامون کار مخصوصی داشته باشیم. پس این نکته ای که در مورد سبک زندگی و زمانه ما فعلا از توش روزها رو میخوام، چون بحث اوقات هم خیلی مهمه، یعنی صبح و ظهر رو اینها هم خیلی مهمه که انشالله یه موقعی دیگه راجبش صحبت میکنم. این خلاصه مطالبی که مطرح کردیم. موضوع بحثمون اینه که ما میخواییم موضوعات سبک زندگی رو که هفت موضوع اصلیه که یکیش رزق و تمام بود من شنبه، امروز میخواییم روزه یک شنبه شو مطرح کنیم، برای چهار تا گروه، چهار تا دوره مطرح بکنیم که این چهار تا دوره بایستی نسبت به این موضوع یا نسبت به این مسئله چگونه برخورد بکنم، سبک زندگی شما به چه ترتیب باشه. به هر حال ما یا خودمون جزء اون افراد طفلیم یا قبل ازدواجمونه یا تشکیل خانواده دادیم یا اینی که بعد تشکیل خانواده ایم. در هر حالت به هر حال در یه خانه ای زندگی میکنیم که همه اینا با هم هست، یعنی خاصیت خونه اینه، بیت اینه که شما در بیت هر چندم که در واقع خودتون توی یه گروه سنی باشی، به هر حال پدر مادر دارین، پدر مادرتون توی این گروه هستن، بچه های فامیلتون توی این گروه هم، خودتون توی اون گروه هم، به هر حال یه ارتباطی با همش دارین. زبایستی همه این آرادم بدونه و برای همش برنامه داشته باشی. این موضوع بحثمون که انشالله این دو سه شب خواهیم را جبش صحبت بکنیم و به یاری خدا بتونیم این رو در واقع نتیجه برسونیم. واقعا قصد ما کشف یه حقیقت، یعنی بحثمون کار میکنه، بحثمون چیز نیست، بحثمون اینی که فقط یه دور همین داشته باشیم، میخوایم انشالله یه نتیجه گیری داشته باشیم. خب دعای روز یکشنبه اینه که حضرت میفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی کوتاه هم هست، سه خط بیشتر یا چهار خط. اللهم اجعل اول یومی هذا فلاحا و آخره نجاها و اوسطه صلاحا، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعلنا ممن اناب الی فقبلته و توکل علی فکفیته و تضرع الی فرحمته. این دعاست. جالبیش اینه که حضرت بحثی که مطرح میکنن اینه که اول یومی هازا فلاح، فلاح بر اولش مطرح میکنن، یعنی از همون اول حالت رستگاری داشته باشه. این چون تو خیلی از ادعیه هست که مثلا آخره فلاح، این از اولش فلاح میخواد و آخره نجاها، یعنی آخرش حالت پیروزی، فتح، نجاح به معنی اون رسیدن به ثمر، رسیدن به نتیجه. و اوسطه صلاح، معلومه که این وسطش احتیاج به پلهگیری داره و بایستی اون مسیر اصلاح بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعلنا ممن اناب الیک، از خداوند انابه طلب میکنن. انابه یعنی این که مثل کاری که زنبور اثر میکنه، زنبور اثر چیکار میکنه؟ مرتب خودشو چک میکنه با بیتش، مواظبه که دور نشه، مواظبه در واقع مرتب میره رو گل ها میشینه، بعد برمیگرده، همینطوری اصل شهدای گل ها رو میگیره، اصل میده، دوباره میره، همینطور میاد، پرکاره ولی هیچ وقت مقصدشو گم نمیکنه. کسی که نابه داره یعنی این که در این حال که خیلی پرتلاشه و پرکاره و پرمشغله و پر از برنامه است، ولی حواسش هم پرت نمیشه، مشغله ها رو در واقع منجر نمیشه قفلت کنه. من انابه الی فقبلته، هم من انابه داشته باشم هم تو قبول کنی، که چون نتیجه انابه باید عمل باشه و نتیجه عمل باید قبول باشه، معلوم میشه که انابه اصلا یه مدل عمل کردنه، منیبان است. چون قبل تا قبل مال عمله، وقتی میگم میگه قبول کن، یه عمل رو قبول کن، یه چیزی رو که من دارم میارم، محصول رو. و توکل علی فکفیت، خدای من رو جزء اونایی قرار بده که توکل کردم و تو هم کفایتشون کردی. و تضرع علی و رحمت، یعنی التجا کردن، تضرع کردن و تو هم تعلیم کرد، پذیرفتی، فرحمتر رحمتت رو شامل حال ما کرد. این دعا چیزی که ما از این دعا گفتیم تو در سبک زندگی میشه به دست آورد، بحث در واقع تبدیل امور به اعماله. یه سری اموری انسان داره میخواد تبدیلش کنه به عمل، یعنی اون چیزی که در واقع بحث دعاه. البته یکی از مهمترین بحثایی در سبک زندگیه اینه که شما چه کارهایی داری برای چه کاری انجام میدی. ما اتفاقا تو فارسی هم میگیم کار، همین هم میگیم چه کار، این هم بهش میگیم کار، جفتش هم میگیم کار. تو فارسی هر جفته این رو میگیم کار، میگیم چه کاری داری، منظورمون اینه که چه امری داری، و چه کاری داری، منظورمون چه کاری کردی، یعنی چه عملی انجام دادی. یعنی با فعل اینا از هم تفکیک میشه، ولی جفت شما تو فارسی در واقع برگردان که میکنیم اسمشو میگیم کار. ولی خیلی فرق میکنه امور و اعمال، ماهیت هم خیلی متفاوت هم. علتش اینه که اینا اولا موضوعند و اینا در واقع یه تحقق بیرونیه که اصلا از انسان خارج میشه. یه کاری آدم انجام میده که یه دستش هم در میره میره. مثل این که شما یه پولی رو به یه کسی میدی دیگه صاحبش نیستی، یه خونه ای رو میفروشی یه بعدش نمیتونی برگردی مگر اینکه غرامت بدی. یعنی اینا جزء عمل. ولی امرش میشه چی؟ امرش میشه من در واقع یکی از کارهایی که دارم و مشغله هایی که دارم اینه که برم خونم رو بفروشم. پس توی امور بحث تصمیم گیریه و دغدغه، اسمشو میذارن هم همت. البته هم و بعضی وقت تو به غم هم میگن، هم و غم یعنی دغدغه های آزار دهنده. ولی میتونه هم باشه به معنی اینکه نه انسان خود یه کاری انجام بده، و اگه هم در امر نباشه خب امر انجام نمیشه، آدم همت نمیکنه یه کاری رو انجام بده. پس ما یه امور داریم یه اعمال داریم. سبک زندگی یکی از پایه هاش خود این که شما چه کارهایی دارید چه اموری دارید. اول بفرمایید امورتون چیه، بعد بفرمایید که بر اساس اون چه کارهایی انجام میدید. بعضیا این رو هم انطباق داره، یعنی کارشون همونیه که عمل میکنن. بعضیا کاری که میخوان اونی نیست که عمل میکنن، بعضیا کاری که میخوان ضدشو عمل میکنن. الله اکبر از این انسان که همه جور انسان توی عالم هست. یعنی یه سری کارایی میخواد اتفاق بیفته ولی اتفاقا ضد اون عمل میکنه. مثل اینکه دو نفر با هم اختلاف دارن، میگیم شما چی دلتون میخواد، میگه من دلم میخواد که این اختلاف برطرف بشه، میشه امرش. بعد کارش چیه، میگه یه کاری میکنه که این اختلاف چی میشه، بیشتر میشه. صاف مثلا بعد و بیرا میگیره، یا مثلا دشنام میده. عمل ضد اون امره. پس سه تا حالت کلی داره، یا امر تناسبه با عمل داره، یا اینکه امر در واقع تناسب نداره با عمل. بعضی وقتا امر زدش عمل میشه. این سه تا حالت هست. این ضرب در این میشه که ممکنه بر مدار هدایت باشه یا بر مدار چی باشه، گمراهی باشه. یعنی یه موقع یه آدم گمراهی اتفاقا خیلی چیزایی که تصمیم میگیره خیلی خوب هم عمل میکنه. مثلا خیلی ها اینطوری هست، یعنی دقیقا همون چیزی که تو ذهنشونه همون کارو میکنن و به نتیجه میرسن. این در مسیر گمراهی هم بعضی ها هستن که امرشون، یعنی اون کاری که میکنن با عملشون تناسب نداره. مثل خیلی هایی که مثلا دلشون میخواد که به مثلا مراتب خیلی بالایی علمی برسن، ولی نه کلاسی میرن، نه جایی شرکت میکنن، نه ثبت نام میکنن، هیچ جایی هیچ کاری نمیکنن، یه کارهای دیگه میکنن. در واقع بین اینا یه تعارضی هست، بعضی هم هست که دیگه ضدش هست. این هم تو ساختار هدایت هست، هم تو ساختار گمراهی. یعنی ممکنه یه نفر تو حالت گمراهی همین حالت رو داشته باشه، یعنی مطالبی که تو ذهنش هست و گمراهانه هست، یه کارایی ضدش بکنه که ضد اون باشه. بله اون امکان داره، این سه تا حالت برای هر دو تا گروه امکان پذیر. خب حالا اگه این حرفی که ما اینجا گفتیم، اینا که میگیم، ما اینو از کجا داریم میگیم؟ خود مفهوم امر و عمل یه مفهومی هست که تو کتابای لغت و قرآن اینا کامل راجبش صحبت شده، مفصل هم صحبت شده. این از مقوله فعل، این خودش از مقوله عمل. اینا تفاوتشون اینه که امر حتما ما به ازایش یه امر الهی هم وجود داره، یا امور الهی هم وجود داره، فقط یه امر الهی نیست. عمل وقتی تحقق پیدا میکنه وابستگیه به این امر پیدا میکنه. یعنی امر اینجا دو تا معنی پیدا میکنه، یکی معنای دستور الهی، یکی هم موضوع اون کار. خدا برای هر امری یه امری گذاشته، اون تا این دو تا امر دو تا معنی داره. چقدر چیز شده، چقدر حالت های مختلفی پیدا کرد. امر در عربی به معنی کاره و امر در عربی به معنی چیه؟ به معنی دستوره. هر جفتش هست. حالا هر امری که انسان داره متناسب با اون یه امر الهی هم حتما هست، یا امور الهی هم هست، ممکنه بیش از یه امر داشته باشه. بین اینه دیگه، بین تبدیل امر به عمل، بینش در واقع از رغبت شروع میشه. حالا اینا بحثش مفصل، از رغبت شروع میشه، بعد میاد به سمت امید و رجا، بعد تبدیل به طلب میشه، بعد طلب که به اندازه کافی رسید تبدیل به اراده میشه، اراده به قصد و نیت و عمل. یه سیری داره این بین این خطی که کشتیم، از رغبت شروع میشه تا نیت، یه سیری رو طی میکنه تا انجام بشه. حالا اینا دیگه تو بحث نظم و برنامه ریزی انشالله یه موقعی جمعه ما بنا هست راجع به همین موضوع صحبت کنیم. من خیلی بیش از این صحبت نمی کنم، چون میخوام بیام راجع به سبک زندگیش بگم، فقط اجمالشو خدمتتون میگم دیگه، بقیهش مفصل باشه. یه چیزی که در این بحث امور خیلی مهمه و فقط همین تو ذهنتون باشه، اسم شؤونه. شؤون، شما اسم شأنو شنیدین، طرف شأنش اینه. هر انسانی یه شأنی داره که بر اساس اون شأن بایستی چیکار بکنه، یه سری اموری داشته باشه، بر اساس اون یه اعمالی داشته باشه. حالا من شأن و فلان کاری باش ندارم، فقط بدونین که پشت این جریان امور خودش یه داستان شؤونی هم هست. یعنی چی؟ یعنی این که بعضی وقتا بعضی از افراد اصلا نباید به بعضی از امور مشغول بشن، به خاطری که در شأنشون نیست، در شأنشون کار دیگه است. این بحث دیگری داره، یعنی شأن مستقیما روی امر اثر میذاره. به همین دلیل توی مثلا مثالش اینطوریه، توی فامیلی دو نفر اختلافشون میشه، خب ما هم بچه‌های 12 سال 15 سال 20 سالی هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم، در شأنمون هم نیست که اصلا کاری انجام بدیم. در شأن بزرگتر هست که بیان بین این اختلاف حکم بشن. ما اصلا امرش هم برامون وارد نمیشه، اصلا جاری نمیشه، نه امر خداش جاری میشه نه امر به عنوان موضوع، کاری به من نداره. ولی خب ممکنه بعضی از مثلا در شأن من دعا کردن هست، در شأن من یه سری کارهای دیگه هست که نداره. خب شد این بحث اول ما که یکی از مهمترین چیزهایی که در سبک زندگی مهمه بحث امور و اعمال، که البته اینجا بایستی شعون هم اضافه بکنیم. بس بحث اول ما یا نکته اول، تو سبک زندگی انسان بایستی، انسان باید شأن و امر و عمل خود را در مدار هدایت قرار بده و اون عملی که اختیاری ازش جاری میشه، عملای اختیاری، چون این قصه مال عمل اختیاریه، عمل اختیاریش بر اساس چی باشه؟ بر اساس امر الهی باشه. این امر با این امر فرق میکنه، اون امر مربوط به خود فرده، این امر مربوط به امر الهی. در واقع مثل این که امر دو تا پایگاه داره، یه پایگاهش نزد خداست، یه پایگاهش نزد انسانه. اصلا وجه اتصال انسان با خدا همین اشتراک این امره، دو تا امره، یعنی انسان به واسطه این امر و اون امر خدا به هم متصل میشه. خب این شد بخش اول بحث. خب اگه ما بخوایم این رو در سبک زندگی بیاریم، بیایم رو بحث طفولیت، باید بگیم این موضوع در طفولیت به چه صورت میشه. در طفولیت امور کودک وابسته به امور والدینه. خود کودک امر مستقلی نداره، کودک طفل دیگه، اسمش میگیم طفل، طفل یعنی طفلیه دیگه، طفلیه یعنی اینکه بایستی به جایی تکیه بکنه. پس بنابراین در طفولیت امر کودک امر والدینه. به همین دلیل هم هست که حتی واجباتی که کودک واجبات به این معنا نداره که چیزی بر کودک واجب بشه، از بعد بلوغه که کودک چی میشه؟ امردار میشه، یعنی میتونه یه چیزی رو به عنوان مسئولیت قبول بکنه. خب پس بنابراین که نه عمل کودک، که نه عمل کودک، عمل کیه؟ عمل والدینه. یعنی کودک داره عمل میکنه، ولی در واقعش کی داره عمل میکنه؟ والدینش داره عمل میکنن. پس بنابراین از بایستی در قسمت اول بایستی کودک یا طفل چی داشته باشه؟ امورش چی باشه؟ صلاح و نجاح باشه، صلاح فلاح نجاح باشه به اعتبار والدینش. یعنی مستقیماً صلاح و فلاح و نجاح امر والدین، هر امری که داشته باشن، مستقیما رو کودک چی میشه؟ اثر میذاره. ممکنه مثلا پدر شاغله در یه اداره باشه و فرزند هم هیچ ربطی بهش نداشته باشه، این صلاح و فلاح و نجاحش به طور مستقیم و غیر مستقیم روی اعمال کودک اثر میگذاره. یعنی اگه یه کودکی در واقع در این بخش اختلال درش ایجاد شد، یعنی در واقع دیدیم کودک در صلاح نیست، در فلاح نیست، در نجاح نیست. نجاح یعنی پیروز، فلاح یعنی شکفته، صلاح یعنی در حال ارتقا نیست. احتمال زیاد پدر مادرش در حال ارتقا نیستن، پس بنابراین کودک هم انعکاسی از خودش نشون نمیده، چون کودکی حالتی داره که بلافاصله این مطلب رو از والدین خودش میگیره و انتقال میشه. احتمال چون در حوزه انسان چون نمیتونید هیچ چیز رو به این قطعیت بگیم، چون ممکنه یه پدر مادر مثل حضرت نوح یه سعی بلیغی هم داشته باشن، ولی به دلایل دیگری این فرزند مثلا به دلایلی که ما نمیدونیم چه دلایلیه این در واقع مشکل برای پیش بیاد. به همین دلیل ما نمیتونیم قطعی بگیم، نه به دلیل اینکه قانونش قطعی نیست، به دلیل اینکه یه سری قوانین دیگری هم وجود داره که ما اینا رو نمیتونیم اینجا بررسی کنیم. به همین دلیل میگیم که حتما صلاح و فلاح و نجاح امور در امور والدین به طور قطعی روی کودک اثر داره، ولی اون طرفش رو نمیتونیم بگیم که اگه کودکی در صلاح و فلاح و نجاح نبود، یعنی احساس پیروزمندانه ای نداشت، احساس شکفتگی نداشت، احساس ارتقا نداشت، الزاماً تقصیر والدینه، چون ممکنه عوامل دیگری هم دخیل باشه، ولی از این طرف میدونیم حتما اثر داره. حالا توی این بحث اون چیزی که خیلی مهم میشه اینه که پدر مادر کاری بکنن که این چرخه امر به عمل رو به خوبی طی بکنن، تا این از ناحیه مشاهده فرزندان وقتی میبینن روشون اثر بگذاره. یعنی چی کار بکنن؟ یعنی بایستی بیان یه فهرستی از کارهاشون، کارهایی که باید انجام بدن در بیارن، یه فهرستی داشته باشن، بعد اعمالشون هم ببینن، عملهای متناسب با اون هم ببینن، ببینن بین اینا اتصال پیدا میکنه یا نه، جزء این اولی هستن یا جزء دومی هستن یا سومی، برای هدایتن یا برای گمراهی. یعنی البته این موضوع برای همه صادقه، ولی برای پدر مادر میتونن اگر طبق این عمل کنن میتونن تأثیرات رفتارهای خودشون رو رو بچه هاشون به عینه ببینن. یعنی اگه مثلا این هفته من شروع کنم یه همچین کاری رو انجام دادم، بچه هایی که طفلن، نه بچه هایی که به بلوغ رسیدن، بچه هایی که به بلوغ میرسن دیگه داستانشون کاملا جدا میشه، اونا داستان پیدا میکنن. ببینم من هر چقدر که در این سه تا حالت قرار میگیرم و کارها متناسب با اعمالم میشه و بر اساس هدایتم عمل میکنم، هر چقدر این رو عمل میکنم، حال بچه هم بهتره یا بهتر نیست؟ بچه ندارن تو فولیه، بچه های دیگه رو بچه هایی که نفوذ دارن روشون. یعنی ممکنه شما یه تعدادی مثلا ما بچه های مرد و بچه های مان دیگه، اونا که ما رو میشناسن، بچه ها خوب میفهمن، حتی روابط رو حس میکنن، میفهمن این خیلی خوشحاله، میفهمن این خیلی شنگوله منگوله، از این حرف ها میفهمن. بچه ها خیلی اتفاقا به خلاف قیافه هاشون خیلی گول زنکه و چشماشون همیشه پایین و سرشون پایینه، اتفاقا رصدشون خیلی عالیه و آدم رو خیلی میپاند. اینطور نیست که، واقعا اینجوری ها. یعنی شما کافیه امتحان کنید تو خانواده ها و بچه ها رو تست کنید ببینید واقعا اینطور. حالا من خودم این موضوع رو با بچه های فامیلمون خیلی امتحان میکنم. ببین وقتی که یه امری در باب چی بود از بالا این چی چی ده دیگه شکفته بگه های بچه هاست که چی بود ببینید شما حالت هر کدوم از اینا روی گیاه خیلی مشخص. گیاه وقتی که توی خاک میذاری شروع میکنه خاک رو پس زدن، اون حالتش حالته چیه؟ فلاح. یعنی خیلی مرحله بالاییه که یه گیاهی بتونه پوست خودش رو کنار بزنه و بیاد بالا. به این میگن مرحله فلاح که شکاف بر میداره و جوانه میزنه و شکفته میشه زیر خاک، با نور ارتباط برقرار میکنه. اونو بهش میگن حالت فلاح. حالا تو انسان موقعی که شما یه کاری رو میخوای انجام بدین و بارقه‌های از امید در دل شما ایجاد میشه که اون کار امکان شدن داره، نوش میگن حالت فلا، از حالت بن‌بست خارج شده. خروج از حالت بن‌بست روش میگن حالت فلا. این تا بعضی ها فلاح رو وقتی در واقع تو تبدیل به صفتش میشه مفلح میشه، اون دیگه به ته کار اشاره میکنه، کاری به صفتش نداشته باشیم، کاری به اسمش داشته باشیم. چون این یه اسم داره، یه فعل داره، یه صفت داره. اسمش ماله اون موقعیه که تازه داره جبونه میزنه، فعلش اون موقعیه که این مسیر رو داره یفلهو، ماله اون موقعیه که این مسیر رو طی میکنه مفله، ماله که اون تهش رسیده. به همین دلیل این حرف منو بایستی با توجه به این سه تا موضوع ببینید. ولی وقتی خود فلاح میاد یعنی دیگه بن‌بستی نداره. صلاح وقتی که مسیر داره به خوبی و به سلامت طی میشه و موانع رو فرد میتونه یکی پس از دیگری رد کنه و آسیب نبینه. صلاح میشه مراقبتی که منجر به آسیب نشه. خیلی با حفظ، با تقوا، با پیشرفت، با این یعنی اون مسیر روش، اونم یه اس داره که میشه صلاح، یه فعل داره که خودمون یصلحو میشه و بازم صالح تو هر طرف میشه اون مرحله آخرش. اینا وقتی که تبدیل به صفت میشن خیلی از معنای مصدرشون فاصله میگیرن. استاد
ببخشید، اون سه تا صفت یا سه تا مرحله رو میشه اولویت بندیش رو تغییر داد؟ حالا شما میوه رو مثال زدیم، فلاح قدیم به اداره کشاورزی میگفتن اداره فلاح، وزارت فلاح.
بله فلاحت.
مثلا مرحله اول فلاحت شکفته شدن بذر و اون خیلی مرحله سختیه، باید سخت این مرحله باشه. اولی مرحله میذاریم فلاح و
بله.
دومون مرحله که ارتقاه در حال ارتقا پیدا کنه
بله.
آخری مرحله که میوه است و نتیجه است، یعنی دیگه حاصل بله. این رشد میشه میوه دیگه، میوه که برزه به
تو دعا هم همینطوره. من اینو ترتیبشو طبق دعا ننوشتم، ولی دعا اول فلاحه، بعد صلاحه، بعد نجاح. یعنی همینطوره که فهمید، دقیقا همینه. من تعریفش هم که میکنیم همین در میاد. نجاح وقتی مطرح میشه، وقتی که این در واقع به یه مرتبه و به یه مرحله ای رسته، خیلی نجاح با نجات خیلی ارتباط پیدا میکنه. منتها تفاوتش اینه که تو نجات حتما بایستی یه دره‌ای، یه آسیبی، یه چیزی باشه تا این رهایی پیدا بکنه. نجاح دیگه لزومی نداره، یعنی تو همون مسیریه که به نتیجه رسیده، در واقع اون جاییه که به مقصده اون مرتبه رسیده، ممکنه بره شروع کنه به مرتبه بعدی. پس نشانه نجاح اذا فرغت فانصبه، یعنی وقتی که طرف یه فراغتی پیدا میکنه و آماده میشه برای یه کار بعدی. نشانه فلاح فانصبه، یعنی اون موقعی که شروع میکنه برای انجام یه کاری. نشانه صلاح این طی این اون مسیری که برسه به این جریان. حالا میدونید ما یکی از مشکلاتمون اینه که نوعاً نمیدونیم چه کاری رو داریم انجام میدیم که بخوایم فلاح و صلاح و نجاحش رو تعیین کنیم. یعنی تعداد کارهایی که تو بساطمونه که این زنجیره رو داره، تعدادش اونقدر زیاد نیست. نوعاً وقتی زندگی به این یه همچین وضعیتی میرسه، یعنی رابطه امور و اعمال مشخص نیست، یعنی طرف نمیتونه یه فهرستی برای این داشته باشه و بدون رد اون رو ردیابی کنه که ببینه کجاست، این زندگی تبدیل میشه به زندگی چی؟ روزمره. اسمشو میگن روزمرگی. و نوعاً ما گرفتاره این روزمرگی. یعنی شما اگر کسی احیاناً نتونست یه همچین چیزی رو برای خودش طراحی کنه، سبک زندگیش روزمره است. اسمشو میگیم سطح زندگی روزمرگی. این بنده خدا شب و روز نداره، یعنی توی لایه یک نواختی از احتمالا شبه، چون البته ممکنه یکی بگه خیلی حالش خوبه پس روزه. به هر حال شب و روز نداره، حالت فراز و نشیب نداره. پس شما فکر کنین کودک یا طفل پدر و مادری رو ببینه که توی این سه تا حالت دارن چیکار میکنن، اعمالشون توی این سه تا حالته، طبیعتاً از اونها چی میشن؟ متأثر میشن. سن بلوغ تا ازدواج، این برای اینها امر پیدایش پیدا میکنه، پیدا امر دار میشن. اولین کاری که بلوغ میکنه برای انسان اینه که اونا رو امدارشون میکنه، این خاصیت بلوغه. منتها اینا امورشون خیلی محدوده و خیلی شخصیه، یعنی ویژگیش اینطوریه که خیلی ناظره به فرده. به همین دلیل نوعاً وقتی اینا فهرست تهیه میکنن، مثلا میگه من مطالعه کنم، من میخوام درس بخونم، زبان یاد بگیرم، نمیدونم واجباتم رو انجام بدم، ناظره به ساحت شخصیشه. پس در دوره دوم چی شکل میگیره؟ وضعیت شخصیه یا درونیه امور به اعمال. اتفاقا اگه در این دوره این حالت فلاح، صلاح، نجاح برای اینا صرف بشه، یعنی هر کاری که میکنند به نتیجه برسن، بخچه کنند، یعنی عملیات بخچه کردن و بلد باشن، عملیات بخچه کردن یعنی اینکه هر امری را تا به نتیجه برسونن و ثمراتش رو احسا کنن و مشاهده کنن، میوه چینی بکنن، بلد باشن میوه چینی رو بلد باشن، یعنی طرف بدونه من اینا رو بلدم. مثلا شما یه نوجوان رو در نظر بگیرین، این بایستی مکانیکی بلد باشه، خطاطی بلد باشه، این با یه بلد آشپزی بلد باشه، اینا امورن دیگه، یه فهرستی داره. شما میتونید کمک کنید نوجوان ها این فهرست رو برای خودشون در بیارن. توی مسجدی هستین، میتونید نوجوان ها رو کمک کنید این فهرست رو در بیارن، باید کمکشون کنید که اینها اون کار رو شروع بکنن و به مرحله میوه چینی اون کار دست پیدا کنه. مثلا زبان میخونه، زبان رو یاد بگیره و بفهمه که زبان بلده، بعد خط رو یاد میگیره بفهمه خط رو بلده، بره به این سم، بعد این امورش همه اون چیزهایی باشه که مورد نیازشه، هم معنوی هم مادی. بعضی فقط به مادیات میپردازن، بعضی فقط به معنویات میپردازن، نه این امورش یه چیز همگنی باشه. یعنی وقتی این بنده خدا شد 18-19-20 سال، کلی کار بلد باشه و بدونه که این کارم هم بکنه، یه نفر 19 ساله رو شما بخوای یه جای استخدام کنی، دعوتش میکنی به مصاحبه، پسرم تو چی بلدی؟ میگه من اینو بلدم، اینو بلدم، اینو بلدم، اینو بلدم، اینو بلدم. میگه چقدر بلدی؟ میگه اینقدر بلدم، اینقدر بلدم. اینا میشه در واقع میشه عامل چابکی افراد از دوره چیه؟ دوره دوم شروع میشه. حالا اگه این بنده خدا فهرستی که باید بلد باشه کم باشه یا یک جانبه باشه، مثلا فرض بگیریم فقط درس خونده، فقط کنکور خونده، دیگه هیچ کار دیگه بلد نیست، نه آواز بلده، نه نمیدونم خط بلده، نه هیچ کاری بلد نیست، فقط بلده چی کار کنه؟ کتاب بخونه. خب این در واقع دستش خالیه تو این دوره، یعنی وقتی میرسه و تجربه هم نکرده، تنوعی از امور به عمل رو اگه این تجربه میکرد، چون بعضی از امور اینطوریه که 5 سال باید بخونی تا به نتیجه برسی، بعضیش نه 2 ماه به نتیجه میرسی، بعضی ها 1 سال به نتیجه میرسی. این به دلیل این که این تو این وضعیت شخصیش اینا رو تجربه نکرده، چه اتفاق میفته؟ آدم چابکی نیست، خیلی آدمه منفعلیه.
اونجایی که فرمودید که سیزی به نام شعور داریم، اونجا خودشناسی و ویژگی ها و استعدادها یک رو قرار میگیره.
بله بله.
این وقت اینجا کجا اینجا درو پیدا میکنه؟ یا مثلا این که طرف خودشناسی کنه و استعدادش که من خوبونش رو باید بچینن؟
بله دقیقا همینطوره. منطقه خب یه سری شما وقتی که شعون رو نگاه میکنین، شعون چند دسته میشن؟ یکی شعونی هم که مربوط به سن هم، شما میگین هر کسی این سنه و اینا رو بلد بشه، بعضیش مربوطه به اقلیم هم. الان یکی از مشکلات ما اینه که تقریبا یا حالا نمیخوام بگم تحقیقا، شعون مربوط به اقلیم برای افراد اصلا محاسبه نمیشه، پس امور در امورم نمیاد. یعنی شما الان اگه یه فردی یا سوج باشه یا مثلا چابهار باشه یا این طرف بجنورد باشه، از نظر نظام آموزشی نوجوان باشه، هیچ فرقی با هم نمیکنه. در صورتی که شأن اقلیم اون یا سوجیه با شأن اون چابهاری و در واقع یکی یه سری اموری رو بایستی بهش انتقال بده که بر اساسش یه سری اعمال خاص بکنه، یا اصلا این کار رو نمی کنه. ما زحمت کشتیم همه رو چیکار کردیم؟ یکسان کردیم. یعنی به همین دلیل وقتی که نگاه میکنیم نیازهای اقلیم ها رو افراد نمیتونن جواب بدن، و یکی دیگه از یه اقلیم دیگه بره یه جایی تا بتونه نیازمون رو برطرف بکنه. و خب میدونید اینا از کجای از سن نوجوانی شروع میشه. در واقع گل زندگی رو فدای کنکور کردیم، فدای دانشگاه کردیم، بند خدا رو یه سری چیز رو یاد میدیم که فقط متناسب اینه که بره خارج کشور درس بخونه، هیچ جای دیگه مصرف نداره. چرا شأن اقلیم رو در نظر نگرفتیم؟ شأن نوجوانی یه شأن داره، شأن اقلیم یه شأن داره، شأن شاکله و شخصیت هم یه شأن داره. ما هنوز اون شأنهای اصلی رو نگرفتیم. حالا اون شأن شاکله که دیگه سر جای خودشه. یعنی به نظرم میرسه تا این شؤونات دم دستی یعنی اقلیم خیلی مهمه. شؤونات اقلیم از شؤونات شاکله غلبش بیشتره. نشونش اینه که شما گیاهان مثلا در یه منطقه رو نگاه میکنید، مثلا شمال، همهشون یه خاصیت های مشترک دارن، فرق نمیکنه جنگلی باشن یا علفی باشن، همهشون سرد و ترن و همهشون رو برای کسایی که بدنشون مرطوبه نوعاً مضره، نوعاً‌اش. یعنی فرق نمیکنه بگی این چیه، این مال خصوصیت اقلیمه. خصوصیت اقلیم بر خصوصیت شاکله غلبه داره و شؤونات اقلیم بر شؤونات شاکله غلبه داره. حالا شما فکر کنید در کشور ما حداقلش 5 6 تا اقلیمه ابر اقلیم داریم، یعنی کاملا متمایز. یعنی خب ما اینا رو اصلا لحاظ نمی‌کنیم. تو سبک زندگی با اینا لحاظ میشه. تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به امر بشه و تبدیل به این در واقع عمل بشه. اگه این کار نکنیم چه اتفاقی میفته؟ هیچی. این بند خدا در یه دوره‌ای که شخصیت اون درونیش بنا بوده شکل بگیره، اون دیگه شکل میگیره. یعنی مثل اینه که اون یه معنی نداره که بشه روش چیزی سوار کنی. یعنی شما بعد از این بند خدا نخواه که خانواده داشته باشه، چون این نمیتونی رو این بدن خانواده نصب کنی، چون این معنی نداره. چنیدی اعتماد به نفس، اعتماد به نفسی نداره که بخواد یه نفر دیگر هم چیکار کنه، داری کنه که بعدا صاحب فرزند بشه. خیلی فاجعه است. یعنی اگه کسی این حرف من رو میفهمی متوجه میشد که مهمترین نقطه آسیب در سبک زندگی طبق این نظام و برای این فلاح و صلاح و نجاح رو دوره نوجوانیه. ممکنه هر کدوم از اونا یه نقطه سقل داشته باشه. روز یک شنبهش که مربوط به فلاح و صلاح و نجاح، شکست از کجا وارد میشه؟ از دوره نوجوانی وارد میشه. اینجا دیگه بندگان خدا دیگه نفله میشن، به خاطر اینکه بعد این دورم به این راحتی نمیشه اون دوره رو بازسازی کرد. یه نه فرصتشو داره، نه حوصله‌شو داره، نه. یعنی یه چیز عجیب غریبیه که ما بایستی به داده دوستان این سنیمون برسیم و یه کاری بکنیم که امورشون رو بتونن تشخیص بدن. از حالت تک بودی بایستی خارج بشن. خیلی مهمه اینکه حالت تک بودی، از حالت مشابه سازی باید خارج بشی. یعنی مثلا من شبیه فلانی امور داشته باشم، یعنی از همین جای آدم ها بفهمند که امورشون با اینکه توی خونند و هم سنن ممکنه امورشون متفاوت باشه و این طبیعی براشون باشه. اگه این کار نکنی بعدن وقتی که بزرگ میشن اینا میره به طولایه های حسادت و طولایه های تمنای فضل از دیگری. یعنی فکر میکنم اون چیزی که تو دست کسی دیگه است ارزشش چیه بیشتره، در حالی که اینطوری نیست. خب اینم بحث دوره دوم دوره سوم که دوره تشکیل خانواده است، ممکنه یه نفر تو این دوره تشکیل خانواده بده، ممکنه نده. به هر حال سنش سن تشکیل خانواده است. خدا همه جور آدمی داره، یعنی دنیاست دیگه، ممکنه بعضی وقتا بعضی چیزا بشه بعضی وقتا نشه، طبیعیه. ولی تو دوره سوم رابطه امور و عمل یه حال در هم بر همین پیدا میکنه، تضاهم امور خیلی مهم میشه. یعنی فرد وقتی نگاه میکنه تو دوره سوم که دوره تشکیل خانواده است، اون چیزی که آدم ها رو رنج میده اینه که کارهای زیادی به ذهنشون میرسه که انجام بدن و از پس نمیتونن از بین اینا انتخاب بکنن و به سمت عمل بکشونن. مهمترین کاری که باید بکنن اینه که در لابلای این تضاهم امور انتخاب بکنن و یکیش رو انتخاب کن. اگه این کار رو نکنن چه اتفاقی میفته؟ اینها به همین رویه میرن جلو و به همین رویه میرن جلو و به همین رویه میرن جلو، یعنی میخورن به مرگ در حالی که هیچ کاری عالم و هیچ نقشی در عالم نداشته. یعنی مثلا سن میشه 60 سال 70 سال، این داره هم تصمیم میگیره که چه کاری بکنه، هم تصمیم نگیره که چه تخصصی. بعدش هم خب بعدی یه مدتی اصلا میگه مگه بایستی همه آدم رو تخصص داشته باشن؟ خب میشه که آدم تخصص نداشته باشن، یعنی برش پذیرفته شده که آدم ها میشه که بعضیشون هیچ کاره باشه. نه خیلی اینجوری نیست، کسی اینطوری فکر نکنه. هر کی یه استعدادی داره، توانای خاصی داره، حتما بایستی اون توانهاش ابراز بشه. به اون میگن فلاح. فلاح یعنی چی؟ تو این نظام انتخاب صحیح اون جنبه توانمندی فرد و ابراز اون، یعنی این وقت من باید در یه جنبه ای شروع کنه کار کردن و یه جنبه ای روش کردن، تو مسیرش بایستی حتما بر اساس اون صلاح بشه و بر اساس اون نجاح اتفاق بیفته. یعنی در واقع بایستی بتونه در یه مسیری تشخص پیدا بکنه و در اون مسیر، حالا ما بهش میگیم تخصص، تخصص لزومی نداره اشتغال پیدا کنه. بعضیا فکر میکنن وقتی میگیم تخصص یعنی برن مثلا اشتغال پیدا کنن یا مثلا یه جایی برن دانشگاه درس بخونن. هر کی دانشگاه نرفت که خوش به حالش، اونایی هم که رفتن دانشگاه خیلی خوش به حالشون نشده. کسی تصورش نباشه که پیدا کردن اون جنبه خاص استعدادی یعنی رفتن دانشگاه، نه، ولی یعنی اینکه بتونه عالم اون کاری که تو دلش هست و بنا هست برای اون یه هدفی را در دین نصرت بده اونو پیدا کنه. شما بدون عالم نمیتونید برین، طبیعیه. شما بدون کتاب نمیتونید برین، طبیعیه. نه اینکه بدون دانشگاه نمیتونید برین، بدون بحث رو نبریدش تو این چارچوب های حاکمیتی و اینها، ببریدش به سمت اینکه آدم دنباله عالمش باشه. اگه کسی تمایله به مسائل عرفانی داره، بره دنباله اون کسایی که کار عرفان میکنن، کسایی که تمایله به تربیت دارن باید برن به اون سمت، کارهای هنری به سمت کارهای هنری دقیق عمیق خیلی خاص. اینقدر شعبه های مختلف وجود داره که البته شما ممکنه بگید از کجا آدم رو تشخیص بدن. خود این یه علامت سوال داره که این انتخاب باید بر اساس چی باشه. انسان شبیه فجر صادق و کاذبه تو منطقه فلاحش و شکفتگیش. قبل اینکه شکفتگی درش ایجاد بشه، قبلش یه کارایی انجام داده که حتما اون شکفتگی رو دیده. اگه دقت بکنه در این دوره، اگه به قبل خودش نگاه بکنه، یه توانهایی از خودش ظاهر شده. اونا رو اگه ردش رو بگیره به اون توان اصلیش دست پیدا میکنه. هرکی به توان اصلیش دست پیدا بکنه دین رو بهتر میفهمه، حقایق رو بهتر میفهمه، ملموس میشه حقایق براش. هرکی اون توان رو متوجه نشه یا بهش اعتنا نکنه، قبولش نکنه، چه اتفاق میفته؟ حقایق براش ملموس نمیشه و خیلی چیزا رو متوجه نمیشه. این که من خیلی رو تخصصی شدم، تخصص در واقع پافشاری دارم، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که واقعا احساس میکنم که اگه یه نفری تو فضای تخصص حرکت نکنه حقایق براش ملموس نمیشه. یعنی تخصص اینطوریه که همه حقایق از منظر همون میتونه رویت کنه. فکر کنی یه نفر توی عالم مکانیکه، ولی مکانیکی خوب بلده و بیاد قرآن بخونه، ولی همه آیاتو با مکانیکیش میتونه چیکار کنه؟ رب بده. یعنی میتونه بگه اینجاش مثلا موتورش دینامش اینطوری شد، بعدش موتورش اینطوری شد، پس لابد یه دینامی آدم داره یا یه جایی. یعنی میتونه همه رو چیکار کنه؟ با زبان خودش بفهمه، ولی ملموس میفهمه. یعنی یه مکانیک وقتی مثلا سوره صفو براش میکنیم و مفهوم صفو براش میگیم لما تقولونم حالا تفعلو، میگه من طبیعی اومد بهش گفتم که این موتورت یه خورده بهش برس، این فکر نکنی داره رو دستت کار رو دستت میذاره ها. گفتم خب الان که چیزیش نشده، یه لما تقولونم حالا تفعلو، من دارم میبینم که این فعلش اونی نیست که داره میگه، من فهمیدم این چون روغنش اینطوری بود که ازش اینطوری بود متوجه شدم. ببین حواست باشه، یعنی از رو خودمون ماشین قول و فعلا میفهم. هر کسی به یه استعدادی نزدیک، به یه کاری نزدیک، اگه تو همون کار تبحر پیدا کنه همون میشه باب در به علم به اون. از ناحیه او میتونه حقایقو بفهمه و خب اگه کسی این رو بر خودش مسدود بکنه، یعنی اگه بگیم که شما رو چی تبحر داری، بگیم مگه من واسه آدم ها رو یه چیزی تبحر داشته باشم؟ نه، آدم اومده تو این دنیا بعدش هم خدا رو عبودیت کن دیگه، بسه دیگه، همین کار بس. نه، این کار رو نکنید، در کنید که برای اون چیزی که خلق شدی اونو بفهمید، بر اساس اون تبحر پیدا کنید، هوای رو از اون زاویه نوش جان کنید. یکی میگه که خب چون اینطوری نگاه انسانها رو سوگیرانه میکنید، هرکی داره از زاویه، نه سوگیرانه نی، این نگاه شهودی نسبت به علوم تغییر میکنه. یعنی شما به وسیله تخصص شهودتون فعال میشه، علم شهودتون فعال میشه، مطالب رو ملموس میفهمید. حالا من مثال های مختلفی دارم اگه بخوام راجع به این مطلب بگم، حتی یه نمونش رو براتون بگم. خب ما کارمون گیاهشناسی بود بعد بچه هایی که اردوی علمی بردی، یه موقعی بند خدایی اومد دانشکده گفت من یه تست شخصیت پیدا کردم، خیلی این تست باحاله و خیلی خوبه و اونم اتفاقا رشتش زمین شناسی. یه وقتی که یه زیست شناس با زمین شناس تو پاشو بکنه تو کفش زمان شناس ببینید چی در می. خلاصه گفتم خب بیا بگو ببینم چیه و این شروع کرد تستاشو، گفتم خیلی هم خوب بود، خیلی جالب، یعنی هفت طبقه کرد و نمیدونم گروه بندی کرد و اینا. گفتم خیلی خوب، حالا ما بودیم و اون تست اون و شخصیه. گفتم من بر اساس گیاه هایی که میشناسم ببینم میتونم این تست رو ببرمش رو گیاه شناسی. از چون دو تا تست داشتیم دیگه، یکی تستمون بند خدا بود، یکی هم گیاهشناسی ما. بعد این گیاه ها رو طبقه تست او طبقه بندی کرد، گیاه هایی که اینجوری هم گیاه هایی که اونجوری هم گیاه هفت طبقه، گیاه ها رو هفت طبقه کرد. یه دفعه بچه ها رو بردیم، بچه های آزمایش رو بردیم تو طبیعت، بعد ازشون تست شخصیت گرفت. شخصیتشون چجوریه؟ یه تست این وری گرفتیم، یه تست اون وری گرفتیم. این دو تا به هم میخوره یا نه؟ خیلی میخوره، خیلی جالب. یعنی اون بنده خدا خودمون کسی که اون تست رو طراحی کرده و میدونست که ما اینا تبدیلش زدیم با گیاه داریم شناسایی میکنیم شخصیت رو، خب جالب براش، برای عالم دانشمندی که اون رو ابدا کرده جالبه که این رفته توی رشته. یعنی فکر کنید یه نفری رشتهش مثلا یه چیز دیگه باشه، مثلا مکانیک باشه، همین کارو میتونه تو رشته مکانیک بکنه. به خاطر همین من افرادی که میان میگن چه رشته ای انتخاب کنی، میگم هر رشته انتخاب کنی فرقی نمیکنه. فرقی نمیکنه، میگم خب تو علاقه داشته باشی هر رشته ای راه باز میکنه به یه رشته دیگه. تو از اون رشته هر جا خواستی میتونی بری، فقط برو همون رشته که دوست داری و استعدادشو داری، از ناحیه اون به همه جا میری. خب ولی اگه اونو انتخاب نکنی، از ناحیه بقیه جا به استعداده دست پیدا نمی کنی. تو از این چی شو؟ از ناحیه پرداختن به غیر استعداد به استعداد دست پیدا نمی کنی. از ناحیه پرداختن به استعداد به بقیه هم دست پیدا می کنی. حالا اینا برین امتحان کنید، اونایی که تو رشته هاشون خبرند و استعدادشو دارن، ظرف یه جلسه دو جلسه راجع به یه رشته دیگه باشون صحبت کنی و بگیم تو لایه همون رشته خودت رو ادراک کن و به من بگو، و ببینی همون چیزی که شما تو اون رشته میفهمیدی میفهمی، ولی با زبان خودش میفهمی. اینم نکته بعدی. تو دوره سوم اون چیزی که منجر میشه انسان به صلاح نرسه و به صلاح و نجاح نرسه، تضاهم اموره، که البته ما فعلا افرادی که اینجا هستیم نوعا توی این دوره سوم قرار داریم و این مشکل الان مشکل ما هست و بایستی این مشکل رو برطرف بکنیم. یعنی بگردیم ببینیم که زمینه هایی که ما واقعا خدا ما رو برای اون خلق کرده اونا چیه و ما چه استعدادهایی خواستیم برای اماممون داریم، این رو انشالله کشف بکنیم. هر چی باشه، ممکنه تو خونه باشه، ممکنه آدم جایی هم نره ها، مثلا من یه استعدادی کشف کردم، یعنی بعضی های استعداد دارن کارشون فقط تو خونه هست و هیچ جایی هم نمیرن و فقط از راه دعا کردن میتونن عالم رو کنترل کنن. این هم خودش یه استعداده دیگه. چرا فکر میکنی یه استعداد نیست؟ خیلی از این بلاهایی که از عالم دفع میشه مربوطه به این آدم هایی که استعداد دعا رو در کشف کردن تو خونه هاشون نشست. کسی نبایستی خودشون مقایسه کنه. اشکاله این تضاهم امور واقعیه که وقتی آدم ها مقایسه میکنن. چرا شما فکر کردیم که دعا کردن یه استعداد خاص نیست؟ چرا فکر کردیم استعداد خاص فقط یه سری امور خاصه؟ خب هر کی استعداد خودشو کشف بکنه. استعداد کشف کردن به معنیه حضور در جامعه نیست. استعداد خاص بعضی وقتا اینجوریه که فرد در یه سکنجی قرار داره، یه اتاق قرار داره، ولی برای بقیه تصمیم میگیره. نوعا انسان ها این که سیاست گذارای اصلی نظامات هستن، اینا حضور اجتماعی به این معنا اصلا ندارن، یعنی هیچ کسی اینا رو نمیبینه و اینا رو اصلا اسمشون هم نمیشنوه و نوعاً مخفیان. کاری نداشته باشین، هم تو بحثای هدایتی اینطوره، هم تو بحثای گمراهی اینطوره. فضاها کاملاً خاصه و افراد خودشون میفهمن. شما فکر کنید حضرت صدیقه طاهره خودشون چند سال مگه عمر کردن و چقدر مثلا در بیرون حضور داشتن، استعداده چی داشتن؟ استعداده استعدادی که برای حضرت صدیقه طاهره میتونیم بگیم پاک کردن و طاهر کردن انسان ها در روی کره زمین، استعداد پاک در واقع به وجود آوردن یه نسل طیبی که علمش به امام زمان میرسه و امام زمان به تا روز قیامت، این یه استعداد دیگه، استعداد خودشو کشف کرد، ملیکه عالم شده، یعنی تاج عالم و افتخار عالم بر سر او هست. به دلیل چی؟ به دلیل این که اون فهمیده برای چی اومده توی این عالم. بذار فکر کنیم یه مادری فقط استعداد خودشو تو مادری میبینه ولا غیر. خب چرا فکر میکنی این استعداد نیست؟ خب وقتی اینا استعداد نمیدونی، روی این کار نمی کنی، روی این تمرکز نمی کنی، فضل رو از جایی دیگه طلب می کنی، بعد هوای بر تو جاری نمیشه. ولی وقتی احساس می کنی که همین یه دونه بچه، دوتا بچه، سه تا بچه، ده تا بچه رو من فقط بایستی بزرگ کنم تا به این نقطه برسه و اینا هند که بایستی در باب عالم رو بگیرن، خب عالم رو می گیرن. یا نه اصلا فکر کنی یه نفریه، نه ازدواج کرده نه بچه داره، ولی فکر میکنه که اگه یه نفری که دوست بشه با یه نوجوان دبیرستانی و اون رو شکار کنه و اون در واقع به یه مسیر فلاحی برسه، استعدادش اینه که بره یه نفری رو شکار کنه و همه تجربیاتش رو به او انتقال بده. حالا اون بند خدا بچه دار میشه، بعد بچه هاش بزرگ میشن. خب مثل اینه که تو این کارو کردی دیگه، چه فرقی میکنه؟ مگه تو باید حتما ازدواج کنی؟ تو باید فقط بچه دار میشی؟ ممکنه یه نفر دیگه این کار انجام بده. چرا فکر کردی این استعداد نیست؟ چرا فکر کردی این کار نیست؟ اگه ذهن رو باز بکنه آدم، اینجا بهش مأموریت میدن. اه چقدر جالب، معمولیت ریششتیه با همون امر یکیه دیگه، نه؟ اینجا میشه قابلیت پیدا میکنه برای معمولیت. نوعاً اهل بیت علیهم السلام به انسانها متناسب با استعدادها و توانشون معمولیت میدن. اگه یه نفر بگه من از کجا بفهمم معمولیتم نزد امام زمانم چیه، کافیه فقط همین رو بتونه جواب بده که من توان اختصاصی مینه، همون توان اختصاصی مأموریتیه که امام معصوم بتون میده. خیلی جالبه ها، یعنی هر کسی لازم نیست بره امام معصوم رو بره ببینه، کافیه فقط اینو بدونه. خب چرا این حرفا میزنیم؟ به خاطر اینکه این تو ناموس نظام عالمه، چون این تسبیح عالمه، این تکوین عالم، هر کی نسبت به هر کاری نزدیک‌تره به اون کار نزدیکتره و به نتایجش نزدیکتر. پس بنابراین طبق قاعده تسبیح اون باید اون کار انجام بده، البته مگر اینکه باز اون تزاهم بکنه یه نفر بهتر بلد باشه و استی باز با هم هماهنگ باشه. این هم باره دوره سوم. دوره چهارم بحث چیه؟ ارتباط امور و اعمال در واقع در دوره چهارم. دوره چهارم دوره مسئولیت، مسئولیت و به قول آیه صفایی سازندگی، این مربوطه به این دوره است. یعنی در واقع فرد بایستی از حالت لازم به حالت متعدی در بیاد، یعنی اون چیزی رو که بلده به دیگران انتقال بده. او باید بتونه امر سازی بکنه و عمل سازی بکنه. امر سازی و عمل سازی یعنی بتونه در جامعه شؤونات مختلفی رو ایجاد بکنه که بر اساس اون امرهای مختلفی پدیدار بشه. فکر کنید مثلا حالا بحث کتابخونه، یه کتابخونه را بندازه، یه جایی یه مسجدی کتابخونه را بندازه، یه جایی یه محفلی رو تأسیس بکنه. ممکنه شما بگید اینا تو دور استقوا میتونه این کار بکنه، نه، این بایستی براش برنامه ریزی داشته باشه، یعنی بتونه اقامه کنه، امر اقامه بکنه. اقامه امر در واقع مثل اینه که تولید چی میکنه؟ تولید زمینه و بستر برای رشد، رشد دیگران، زمین تهیه میکنه، زمینه درست میکنه. و خب اینم باز فلاح داره، صلاح داره و نجاح داره. فلاحش کجاست؟ اون جایی که میتونه محور یک جمع باشه. سوره مبارکه عادیات صلاحش اون موقعیه که بتونه جریان ایجاد کنه، نجاحش اونه که بتونه نهاد تأسیس کنه. اول باید بتونه چیکار کنه؟ رهبر بشه، یعنی بپذیرن به عنوان رهبر شدن. حالا ممکنه بگیم ما خیلی فاصله داریم به این تو این سن بیاییم، ولی به هر حال صلاح این محوریت پیدا کردنه، صلاحش جریان ایجاد کردنه و نجاحش نهاده. نهاد به معنی اینه که میاد یه ساختار، یه سازمان، یه سازمانی که هموار کننده یه سری امور برای اعماله. فکر کنین خیلی هایی که دارن کار انجام میدن از این مقولند، اردوهای جهادی از این مقول است، راهیان نور از این مقول است. یعنی راهیان نور نبوده که، راهیان نور که یه عده‌ای که خاک جبهه رو خوردن، دیدن که جنگ داره فراموش میشه، اینا نشستن فکر کردن، امر سازی کردن، یعنی این موضوع رو دغدغه بقیه کردن، دغدغه خودشون بوده، دغدغه بقیه کردن، خیلی کار بزرگی کردن. اینو تونستم تبدیل کنم، اول افتادم وسط، یه جریان درست کردن، نهاد داره، نهاد داره، بودجه داره، امکانات داره، با مسجد های ارتباط دارن و البته مرتب بایستی این رو چکار کنن؟ بروزش بکنن. اگه بروزش نکنن این تبدیل به انحراف میشه، چون ظاهره مردم مرتب عوض میشه، اینا بایستی مرتب این رو بروز بکنن که حالا این دیگه داستانش دیگه جداست، ولی آماده بشه برای مرحله بعد. اینا نمونه هایی که توی این دوره چهارم شکل میگیره. خود حرکت امام خودش نهادسازی بوده. اگه نگاه بکنید به این شهید، آها، شهید سلیمانی، سپاه قدس، یعنی واقعا مستابه هیچی نبوده، یه تعدادی آدم بودن، اینا افتادن وسط، یه جریانی به نام انتفاضه درست کردن، یعنی انقلاب ایران در همه عالم، ولی تبدیل به نهاد شده. الان نهادش داره کار میکنه، باشن نباشن دین بردی. و خود اون شهادته، اون میشه آخرین نجاح، یعنی گلش تبدیل میشه به شهادت خود فرد. اینجا دیگه سن شهادته دیگه، یعنی فرد با کارش ممزوج میشه. یعنی شما اگه میگین مثلا امام خمینی، میگین شهید سلیمانی، ذهنتون رو شخص نمیره، روی جریان میره، میره روی اصلا شما شخص ندارید اینجا، یه محبوبیت نسبت به شهید سلیمانی، محبوبیت نسبت به جریان، محبوبیت به شخص نیست. خب این خیلی ارزش داره، خدا میخواد همه انسان ها روی همچین جایگاهی در مقام خودشون برسن. حالا بعضی ها رو مشهور میکنه، بعضی ها رو مشهور نمیکنه، دیگه این کار خداست. یعنی ممکنه یه نفری تمام جهدش رو انجام بده به این مرحله هم برسه، یه کاری خیلی کوچولو بکنه، ما هممون ابنای اون کاره کوچولو کوچولوییم که یه عده‌ای کردن، نمیدونیم هم کیا کردن، شیعه شدیم بعد انقلابی شدیم، نمیدونیم هم کی این کارو کرد. یه مدرسه ای بود، یه معلم این بود، دست ما رو گرفت، ما رو انداخت توی جریانی، ولی اون مخفیه، اصلا مخفی بودنش مهم نیست، چون اون کار خودشو کرده، دست ما رو گرفته، افتاده تو جریان. اون الان همه این کارهایی که میبینید ماها داریم انجام میدیم، یه عقبه خیلی ممتدی داریم تا که کشته شده به قبر. خب اینم شد بحث این دوره ها. خب برگردیم یه بار دیگه دعا رو بخونیم، ببینیم اصلا فکر کنه حرفایی که من زدم همشه فراموش کنی، هرچند براتون سخته ها، یعنی فکر کنید ما یک ساعت و خورده یه اصلا حرف نزدیم، موضوعمونم اینا هم پاک میکنم که خیالتون راحت باشه، فقط ماییم و یه دعا. من میخوام شما رو به معجزه این دعا، به معجزه این دعا دلالت بدم، بگیم به یه دعایی حضرت خوندن که البته خودمونم استعداد الهیه که یه دعایی خونده حضرت که با چهار سطر که شاید چند جمله بیشتر نیست، همه اون چیزی که شما برای همه لایه‌های از امر تا عمل وجود خارجی داره و میتونه محقق بشه تو این چهار تا چیکار کرده؟ به صورت یه نرم افزار بهش میگن زیپ شده تحویل شما داده، هر جایی که بندازیش اون وسعت پیدا میکنه، یعنی حالتش اینطوریه که شما کافیه فقط این رو هر کی با خودش ببره توی منطقه‌ای که هست اینو بازش کنه، یعنی چیز دیگه فرموله، ولی من بهش میگم نرم افزار، نرم افزار فکریه که خیلی این نرم افزار فکریش مهمه خیلی. بعد به شما گفته هر یک شنبه اینو بخونید، یعنی چی؟ یعنی تا آخر عمرتون شما با این دارین زندگی میکنید و اتفاقا نرم افزار رو یه جایی نصب کرده تو ذکر شما قرار داد و بایدین شما هر یک شنبه اینو بخونید سر کلاس این باشی. خیلی اینا برای ما خیلی ساده است، ولی اینکه یک کسی تونسته یه همچین کاری بکنه که یه جمعیت زیادی در طول تاریخ بگه یک شنبه هاتون رو اینو بخونیم و اینا حاویه محتوایی کرده که مربوطه به سبک زندگیزی، خیلی عجیبه کارش، عجیبه. من اصلا از نگاهه یه انسانه به انسانه دیگه نگاه میکنم، کاری به چیزش ندارم، این که این وحی الهیه نمیدونم، این معجزه است، من عنوان یه معجزه دارم براتون میخونم. اللهم اجعل اول یومی هازا فلاحا و آخره نجاها، اول یومی هازا فلاحا و آخره نجاها و اوسطه صلاحا، یعنی اول آخر بعد وسط، این داره یاد میده که ببین اول آخر بعد وسط، یه اول بعد آخر بعد وسط. حواست باشه این کده، حواست باشه اینطور نگو این اتفاقی رفته اون برا، تو ذهنت باشه. حالا امیرالمومنین یه روایت دارن از اشتباهات الامور اتوبره آخرها به اولها، یعنی هر موقعی چیزی برات مشتبه شد برش کردون به اولش، ببینیم خواستی اولش چیکار بکنه. به خاطر این اول مهم میشه تو اوله، آخرش هم تو گیر میکنی که این خواستیم آخرش چیکار کنیم. بعد اینو برش کردون نقطه، مثل اینکه این دوتا نقطه هست، اول آخر، این اوله این آخر، این دوتا رو هم باید بیفته کامل. با این چشم تو باید تنظیم کنی، مثل چی؟ مثل کسایی که میرن بینایی سنجی، تو باید با اول آخر کارت تنظیم کنی. چی کار میخوای بکنی؟ تو کی هستی؟ چی کار میخوای بکنی؟ تهش میخوای چی بشه؟ نه اولا نگاه کن، آخرم نگاه کن تا بتونی درست کنی. بعد وسطش دیگه، وسطش رو بعدم با هم مذاکره میکنی، ولی باید اول و آخر رو نگاه کن. اللهم اجعل اول یومی هذا فلاحا، اولش باید فلاح داشته باشی. ببین حواست باشه، فلاح، فلاح یعنی یه جوری باشه که به هر حال تخم رو بشکنه جوجه بیاد بیرون، به هر حال اون کاره از بنبست خارج بشه. خیلی این مهمه. من نمیخوام همینطوری با حرفای خودم ذهن شما رو مشغول کنم، ولی موقعی که درس میخوندم، البته الان هم درس میخوندم، موقعی که به من گفته بودن این شرح سید علی خان خیلی خوبه بر صمدیه، من هم شرح رو گرفتم، دیدم هیچیش نمیفهم، واقعا نمیفهمیدم، هیچیش نمیفهمیدم. چرا فقط یه سطر بالاشو میفهمیدم، یه سطر پایینشو کتاب مثلا سی خطی فقط ستش، ولی یه چیزی به ذهنم رسید خیلی جالب بود. شب که میخواستم بخوابم این کتاب رو باز میذاشتم، داشتم بالای سرم گفتم گفتم این به هر حال وقتی این کتاب باز باشه فرد و صبحی که پا میشم چهار تا خطشو بیشتر میفهم. تا پا میشدم قبل اینکه جایی حتی پاشم برم وضو بگیرم برای نماز، اصلا چراغ روشن کردم شروع کردم خوندم. من نمیدونستم دارم طبق این فرمول عمل میکنم، ولی طبق این داشتم عمل میکردم. چرا؟ چون اوله روزم رو دارم با فلاح شروع میکنم، اوله روز رو با قامز بودن شروع نکردم، اول روز رو با شکفتگی شروع کردم، با فهم شروع کردم. این خیلی مهمه. تو اول روز تو میگه خب پس تو میگه شب، اون شب قبلش یه کاری کنی که صبحش که میخوای پاشی یه برگی برای یه فلاح داشته باشی. خب اگه نداشته باشی خب نمیتونی کاری بکنی. خیلی جالبه که آدم ها از شب برای فرداشون به فکر فلاح باشن. بس شد، من دارم اینا رو دلالت میدم از این جهت که ببینید منظور از فلاح این نیست که ها آره تو اول کار بایستی یه برگ برنده تو دستت باشه، نه اینکه بگین من تا مثلا شب بایستی برگ برنده باشه. نه، تو باید رو اون برگ برنده از صبح تا شب بری جلو. پس بنابراین اگه آدم ها میدونستن این فرمول، این فرمولی که حضرت فرمودن که اولش رو با فلاح شروع کن، اولش رو با بن‌بست شروع نکن و یه کاری کن که سری در واقع تو شب، شب قبلش یه نقبی خورده باشه، یه قاچی خورده باشه، یه جایی برای نفوذ پیدا کرده باشه. خلاص الله مجلا ولا یومی فضا فلاها و آخره نجاها و اوسطه فلاها. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنا شده حرفایی که من گفتم و توجه نکنی، حضرت میخوان این مسیر اول و آخر و وسط را چکار کنم؟ طی کنم. یه فرمول میخوام بدم چجوری اینو من طی کنم برسم به اون. برای هر امری، چه اینه که خودم یا دیگری، حالا هر طوری که هست، به یه نحوه این کار میگم وجه الله ممن انا و الی فقبلته. یعنی چی؟ یعنی این که پیگیری مستمر و خسته نشدن برای رسیدن به مقصد و تولید کار و عمل طبق اون چیزی که مورد قبول واقع بشه. مثل زنبور هست، اگه کسی انابه رو خواست بفهمه ببینه زنبور اصلا چی کار میکنه و توکل. پس یکی این که انابه بهم بده، انابه چیز عجیبی نیست، انابه یعنی این که من بتونم چی کار میکنم، تروی داشته باشم. تروی داشته باشم یعنی چی؟ یعنی توی موضوعی خسته نشم. مثل یه مادر که شغل خودش رو خدمتگذاریه به فرزندش میدونه، خستم نمیشه، همینطور نر میزنه میگه من بایستم این بچه رو داری کنم. این حالت تروی تا به نتیجه برسه این خیلی مهمه که فرد داشته باشه. و توکل علیک فکفیته، باید توکل داشته باشه. توکل داشته باشه یعنی چی؟ یعنی این که کار انجام بده ولی در قوانینی که مربوط توکل میشه. این توکل از وکله میاد، یعنی بپذیره که قانون از خدا عمل از انسان، یه بپذیره. نه عمل از خدا، یعنی اون و قانون از من، نه این نه. توکل یعنی قانون بال خدا، تو کارتو انجام بده، خدا در واقع طبق وعدش عمل میکنه، خدا کفایت میکنه. البته میفرمایم از اون کسایی باشن که توکل بکنن و تو هم کفایتش میکنه، یعنی هیچ الزامی نداره که کسی توکل بکنه و خدا هم کفایت بکنه، اگه بکنه از فضلش. فتذر الی فرهنت، یعنی این که پس تذرع یعنی این که تذرع یعنی زار زده به فارسیش، زار حال زار و چنیزی، حال زار و نزار. حالا بعضی ها میگن حال بیچارگی. من میگم حسم به تذرع حاله بچه نوزادیه که طلب شیر میکنه. البته ممکنه هیچ رفتی نداشته باشه به باجش، هرچند زر یه ارتباطی خیلی مختصری داره، ولی من تو ذهنم بیچاره رو اون حساب میکنم، یعنی هیچ پناهی نداره و به هیچ جا هم نمیتونه اتکایی داشته باشه و فقط زار میزنه، هیچی بلد هم نیست بگه، حتی بلد نیست حرف بزن، فقط میدونه که یه نیازی داره. به معنی واقعی تذرع یعنی بی چاره، بی بدون چاره. بعد فرهمتر، پس حضرت سه تا مسئله رو اینجا یا سه تا موضوع رو برای امورشون که به فلاح و صلاح و نجاح برسه انتخاب کردن. یکی انابه است که بحث قبول میاد اینجا، یکی توکل بحث کفایت میاد، و یکی تضرعه که بحث چی میاد؟ رحمت میاد. توی انابه چی وجود داره؟ صبر وجود داره و مقصد گزینی و قصد و برنامه است، استقامت. توی توکل قانون شناسیه و قانوندانیه و اتکای به قانون و غیب الهی است. مادر مدعایتو نهید. توی تذرع بحث چی مطرحه؟ انقطاع الله و در واقع خالی شدن از منیت و ذکر کثیره، چون حالت تضرع اصلا ذکر کثیر هست، یعنی از یه طرف انقطاع داره، آدم بیچاره، وقتی این منقطع میشه همینطور فقط میگه خدا 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 خدا، بستگی داره که چقدر بیچاره باشه، این ذکر کثیر داره. توی این توی قبول بحث چی مطرحه؟ اثر بیرونی، حتما یه اثر بیرونی وجود داره، مثلا افراد ذبح گوسفند که میکنن، بحث قبول اونجا مطرحه، اصلا وقتی قبوله یعنی یه پیشکش میبرن، قبول حتما باید یه اثر بیرونی باشه. تو کفایت حتما یه نتیجه بیرونیست و توی رحمت یه ذکر، ذکر درونیست. پس یه اثر بیرونی قابل اعتنا، یه نتیجه بیرونی منطبق بر قانون، و البته اجر غیر ممنون قطع نشده. ذکر درونی هم که بحث لقایه و اتصاله، هیچ چیزی به اندازه تضرع امکان اتصال برای انسان ایجاد نمی کنه و هیچ چیزی به اندازه استغنا حالت ذکر رو از انسان خالی نمی کنه. یعنی شما فقط با تضرعی که امکان داره چیکار بکنید؟ امکان داره یه حال خوشی با خدا داشته باشیم. اگه اون حالت تضرع نباشه، اون حالت اتصال صورت نمیگیره. به همین دلیله که بعضیا بلا میخوان تا تضرع رو ببینن تا حالشون خوب بشه، بلا خواهن. ولی شما میتونید امر خواه باشید، بلا خواه نباشید. یعنی حضرت صدیق طاهره تو سبک زندگیشون میگن که هر کی هر امری داره میتونه چیکار کنه؟ با همون امر به مقام تضرع رو برسه. یه جوری نباشه که آدم بخوان که با بلا دیدن به تضرع رو برسن. خب این بحث اجمالیه ما در حوزه روز یک شنبه و بحث سبک زندگی در حوزه امر و عمل، انشالله مفصلشو بعد در خدمتتون میگیم، هرچند که شما بیشترین به این واقف بودین. اگه نکته این مطلبی سوال داریم چی؟ حضرت موسی بله حالا ببینید این نکته ای که شما میگین یه مطلبی داره و اونم اینه که وقتی حضرت صدیق طاهره میگن اول یومی هازا فلاها، یه دلالتی داره که به همون روز اون روز شامل میشه. ممکنه اساسا مربوط بشه به دوره، یعنی هم که شما میگین حضرت موسی تو دوره های زندگیش از طفولیتش این اتفاق براش افتاد، بعد اول دوره، وسط دوره، آخر دوره، یعنی همه این حرف هایی که گفتیم رو دوره هم میشینه. یعنی اگه یه نفری دوره رشدش مثلا 5 ساله، سال اولش، سال آخرش و سال وسطش، بعد سال اول و آخرش بایستی نسبتش نسبت صلاح و فلاح و نجاح باشه. یعنی اگه شما برای دبستان دارین طراحی ساختار میکنین، هر ساختاری ساختار آموزشی میکنین، باید سال اولشو بذارین سال شکفتگی. مثلا مثل الان که خط یاد میدن، سواد یاد میدن، این میتونه بخونه، خیلی خوبه این مدل، مدل خوبیه. اصلا غیر این هم نمیتونن کار دیگه بکنن. سال آخرشو باید بذارین خوش چینی از این نوشته. شما باید ببینیم قایته اون نوشتن چیه، اون قایتشو بذاریم سال ششم، بعد چهار سال وسطش رو بذاریم چی؟ صلاح. یعنی هر چیزی که این سال رو به سال آخر وصل میکنه. یعنی شما تو برنامه ریزی آموزشی دوره رو که تنظیم میکنید، یه بخش اول میذارید یه بخش آخر، بخش وسطش تقریبا سه برابر دوتای این طرف اون طرفشه تقریبا. یعنی اگه پنج سال در نظر بگیریم، دوتا یک سال میاد اینجا، سه سالش میاد اینجا. بعد سال اول بایستی ساختار فلاح کل اون کاری که میخواین کل بکنید رو، اون شکفتن های اولیش رو تو همون سال اول بزنید. مثلا شما میخواین راجع به اخلاق اتفاقی بیفته، شما میخواین راجع به مشارکت اجتماعی اتفاقی بیفته، شما یه سری اهدافی دارین برای آخر. اون اگه بگین که بچه توانشو نداره، یعنی برای آخرم توانشو نداره، این کارو نباید اونجا بکنی. ترجیح اگه گفتین تو شروع نمیتونیم اون کارو انجام بدیم، تو آخرم نمیتونید انجام بدیم، اینو باید بذاریم برای دور بعدی. هر چیزی که بچه تو آخرش میتونه داشته باشه، تو اولش میتونه به صورت نموده کاری چیز مینیاتوریش، اون جزئیشو تو سال اول داشته باشه. سعی کنی اونو حتما یه فاتحه براش بذاری، اسمش از فاتحه طول کتاب اومد احمد دا نمیان تا تموم کنم. خیلی میگفتی زود تل تموم کرد. خب این نکته خیلی نکته مهمیه. یعنی تو نظام برنامه ریزی فهرست همه کاراتون بایستی تو همون سال اول نمایان بشه، کار تولید بکنه. مثلا شما میخوای مشارکت داشته باشه آخر، باید همون سال اول مشارکت رو تولید کنید، اون مشارکت رو بفهمه، ولی لازم نیست به کمالش اصلا فکر کنید. بعد قایت رو که میذارید سال آخر، این قایت سال آخر رو بعد از اینجا که شروع میکنید تا آخر، بایستی شیب نمودارتون بره به سمت آخر. فقط سال آخر باید خرمن چینی کنید و فقط یه کاری کنید که این بیاد و ارائه بده. سالای آخر سالای آموزش به این معنا نیست، بلکه ابرازه. یعنی اگه این کارو نکنی برای دوره بعدی آماده نمیشه. یعنی شما اینجا باید یه کاری کنی که بیاد نمایش بده. پس بنابراین یه اول داری یه آخر. اگه یه نفر گفت آقا این از کجا میگی، میگیم از واژه فلاح و نجاح و فلاح. حالا هر کسی عمیق‌تر این واژه ها رو کار کنه، بگه من این حرف رو قبول ندارم، این حرفتون رو نمیپذیرم، میگیم خیلی خوب، کاری نداره، کتاب های واژه هست، قرآن هم هست، روایات هم هست، برو نگاه کن ببین فلاح یعنی چی، برو نگاه کن نجاح یعنی چی، برو صلاح نگاه کن. هر کاری میخوای بکنی رو بر مداره این سه تا بکن. حتی اگه یه کاری میخوای شروع کنی، مثلا یه ساختمانی میخوای بسازی یا یه دوره‌ای میخوای طراحی کنی، بر مداره این سه تا. یعنی من حرفم اینه که فقط بحث روز نیست، بحث یه عمله یا یه دوره است، یه مسیره. وقتی اینو اینجوری نگاه کنی، خب خیلی داستان چی میشه؟ متفاوت میشه. انشالله خداوند در اثر این ذکر جمیلی که از حضرت ستره تاره کردیم دعایشون رو مطرح کردیم. ما قصدمون اینه که این دعاها رو بزرگ ببینیم، براشون عظمت قائل بشیم، معجزه ببینیم. قصدمون اینه که حضرت صدیقه طاهره برامون به عنوان بزرگترین شخصیتی باشه که تو عالم دیدیم. بچه هایی هستیم که طفلیم، ولی دلمون میخواد بابا مامانمون رو بزرگ ببینیم و دلمون نمیخواد اونا رو آدم های معمولی بدونیم. منطقه معمولی دیدنمون و بزرگ دیدنمون، یه موقعی میان میگیم که اینا در عالم قدس و عرش اینطوری هن، یه موقعی نه، نگاه میکنیم میبینیم بزرگیشون تو همین زندگی معمولی هم اینا صاحب سبک و برنامه و ایده و اینها بودن. تک تک جمله هاشون انسان ساز بوده. انشالله خدا من توفیق به هممون بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. برای سلامتی خودتون و برای اینکه انشالله این مطالب در همه در وجود همه مؤمنین حک بشه و انشالله شیعه اون فکر شیعی در عالم پخش بشه و امام شیعیان انشالله از پرده غیبت خارج بشن یا شیعیان از غیبت خارج بشن، به صلواتی خط بفرمایید. برای اینکه انشالله این فاطمیه یه شب قدر ما باشه و یه جوری باشه که در اثر حضور در مجالس و چنیدن و فکر کردن و بودن با این ذکر جمیلی که میکنیم، قبارهایی که رومون نشسته و نواقص که به تدریج برای ما بوده، خودمون مقصر بودیم، جامعه مقصر بوده، هر کی مقصر بوده، انشالله برطرف بشه. صلوات بعدی رو بفرستیم. بلکه انشالله رفتگانه از این جمع بلخص مادر سرور بزرگوارمون خانم آقای بیگلری و تمام دوستانی که از این جمع رحمت خدا رفتن، پدر مادرشون یا اقوامشون رستگانشون، از این مجلس فیض بگیرن و سر سفره از صدیقه طاهره باشن، ما رو هم خبردار کنن و تکفری هم نکنن، به ما هم برسونن یه صلوات خط. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بلکه انشالله با اموات بتونیم یه جوری ارتباط بگیریم و با خوبان عالم بلخص خوده حضرت صدیقه طاهره اهل بیت بتونیم بدون واسطه ارتباط بگیریم، حالا به طور عامش اموات، به طور خاصش حضرت صدیقه طاهره امیرالمومنین اهل بیت. و مرز بین حیات دنیا و آخرت برامون برداشته بشه، یعنی یه جوری زندگی کنیم که کل در آخرت زندگی میکنیم و این مرز برای اون معنا مفهوم نداشته باشه، بعدم آخرتمون آخرت بهشتیان باشه، آخرت مؤمنین باشه، نه آخرت کسان که اهل عذابن. خیلی مهمه که این مرز بعد داشته باشه، احساس کنیم یه پامون اون طرفه یه پامون این طرفه، حرفای اونا رو میشنویم، نجواهای اونا رو میفهمیم، کلاسای اونا رو داریم، خواهیم مطلع کنیم. آره آفه، برای که این اتفاق بیفته یه سلامت خط بفرمایید.